تفسیر قرآن کریم صوت شماره 86 سوره انفال آیات 41 تا 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 41 سوره مبارکه انفال، آیه است که در رابطه با خمس، سند خمس در قرآن. آیات گذشته بیشتر در رابطه با جنگ بدر بود و اینکه خداوند متعال به مسلمان‌ها انگیزه بده، روحیه بده، اونا رو تقویت روحی و انگیزشی کنه برای اینکه به حرف رسول خدا گوش بدن، پله پله با او جلو برن، که خلاصه بحث از یک داستان بسیار ثقیل و سنگین و یک هدف بسیار بزرگی است که خداوند تو آیات قبلی هم فرمود مسلمان‌ها اونا نمیتونن هضمش کنن. ما نمیتونیم مثلا فعلا بهشون بگیم که داستان چیه. ما همینقدر که مثل یک کودک نوپایی که پا به پای پیامبر خدا و رسول خدا پله پله پیش برن، همینقدر برامون کافیه و انتظار ما رو فعلا برآورده میکنه تا انشالله بعدن برن جلو به رشد و بلوغ فکری برسن، وجودشون بزرگ بشه و ما بتونیم اون هدف رو بهشون بگیم و متوجه باشن. اما اینجا آیه 41 در رابطه با بحث خمسه که حالا اگه غنیمتی اون انفال زیاده، عطیه‌ای که به دست اومد در کنار اون هدف بزرگی که در رابطه با جنگ و جهاد داشتید، جهاد رهایی بخش داشتید، هدف غنیمت و غارت نبود، حالا اگر این انفال این غنایم رو به دست آوردید طریق مصرف چجوریه؟ در این آیه این نکته رو خداوند میخواد بفرماید، بعد دیگه دوباره بره سراغ جنگ بدر و کار فرهنگ سازی در قبال مسلمانان و البته در قبال ماها که در یه جامعه انقلابی هستیم، میخوایم انشالله به اون هدف بزرگ برسیم، از یه سطح پایینی باید شروع کنیم. خیلی به درد امروز ما و برای یک نظام زمینه ساز و انقلابی میخوره ان شاء الله که ما بفهمیم و عمل کنیم. اما آیه 41 وعلموا انما غنمتم من شیء، و بدانید که هر چه غنیمت به دست آورید از چیزی، بالاخره هر چی سودی چیزی به دست بیارید، فان لله خمسه وللرسول ولذالقربى، همانا خمس یک پنجم آن برای خداوند و برای رسول و برای خیشاوندان رسول، اهل بیت اوست. یعنی باید این تو مسیر خدایی خرج بشه. نماینده خداوند در روی زمین، خلیفه خدا در روی زمین، اول رسول خداست تا وقتی که ایشون هست، وقتی هم که ایشون نباشه اهل بیت اوست. یعنی شما باید در هر زمانی این خمس رو برسونید یا به دست رسول یا ذوالقربا، اهل بیت پیامبر، که بالاخره یکی از اینا هستن به عنوان خلیفه خدا در روی زمین، که ما متاسفانه دیدیم بعد از شهادت حضرت رسول نه تنها این آیه و خیلی از آیات دیگه از این دست که اهل بیت رو جانشین رسول خدا معرفی میکرد و اونها رو لایق گرفتن این پولها، اونها رو صاحب صلاحیت داشتن این پولها مطرح میکرد، بلکه اصلا اومدن فدک رو هم از حضرت زهرا گرفتن و اصلا عکسش عمل کردن. خلاصه حکم خداوند اینه، یک پنجمش برای رسول و اهل بیت رسول که اونها تو این مصارف داشته باشن. لزل قربا میتونه ازش استفاده بشه همونطور که فقها استفاده کردن در رابطه با بحث سهم سادات، یعنی بخشی از خمس به سادات فقیر اختصاص پیدا میکنه. چرا؟ چون بر سادات صدقه حرامه، براشون در احکام اسلامی سهم خمس رو قرار دادن. بعدش هم ولیتاما، بچه های یتیم، ولمساکین، آدم های مستمند، مسکین یعنی از کار افتاده، از پا افتاده، آدم هایی که خونه نشین شدن، و ابن سبیل، آدم های در راه مانده. در راه مانده لزوما فقیر و مسکین نیستا، ممکنه یه فردی تو شهر خودش چیزی داره و صاحب ثروته، اما در راه مانده است، گرفتار شده. مثلا در زمانهای قدیم فردی تو شهر خودش آدم فوق العاده ثروتمندی بود، اما مثلا از یه شهری به یه شهر دیگر میخواست بره، به دلیلی گیر راهزن میافتاد، مشکلی چیزی بود تو راه، اموالش رو از دست میداد، این میشد در راه مانده. خمس مورد مصرفش اینا هم هست. یعنی خیالتون راحت باشه، با خیال راحت سفر کنید در جایی که نظام اسلامی حاکمه، هوای شما در راه مانده ها گرفتارا رو داره. این نشون میده در یه نظام اسلامی 100% اون نظام اسلامی با اموالی که داره، با امکاناتی که داره، با درآمدهایی که داره، با خمس و زکاتی که جمع میکنه، که انشالله باید شفاف هم عمل کنه که مردم مجاب شن خمس و زکاتشون رو بدن، این نظام اسلامی برای کسایی که گرفتار شدند هم یه فضاهایی ایجاد میکنه که نجات پیدا کنن از اون گرفتاری. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر به خدا و آنچه بر بنده ما در روز جدایی حق از باطل و روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان نازل کردیم، اگه واقعا به خدا و این قرآنی که تو این شرایط سخت نازل شده ایمان دارید، اگه منطقتون منطق ایمانیه، اگه بهتون میگیم چی قبول داری، میگی خدا و قرآن و اهل بیت و اینا، راه نشون دادن ایمان واقعی اینه، به اینا عمل کنید. الان به یه نفر شما بگید کافری یا مؤمن، خب میگه مؤمن دیگه، میگه اگه مؤمنی راش اینه، باید اینا رو عمل کنید. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. که البته این بحث خمس و اینها تو آخر الزمان وقتی که امام معصوم حضور نداره بحثش خیلی گسترده است، که حالا اون کسانی که خمس میگیرن آیا صلاحیتشو دارن، اینایی که خمس میگیرن آیا باید شفافیت 100% داشته باشن یا نه. چون اگه شفافیت مالکیت 100% نداشته باشن، مردم اعتماد نمیکنن، نمیدن. ثروتمندا اون حقی که بعد از پولشون خارج بشه خارج نمیشه، مالشون آلوده میمونه. فقرایی که باید با این اموال زندگیشون سر و سامون پیدا کنه، اونا هم سرشون بیکلا میمونه. اصلا یه جهنمی به خاطر عدم شفافیت کسانی که این وجوهات رو میگیرن. خیلی تو این آخر زمانه حقیقتا فتنه است. اینم یکیش. آیه 42. حالا باز دوباره داستان جنگ بعد. از انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. زمانی را که، یعنی به یاد بیارید این زمان رو که شما در جانب پایین بودید و دشمنان در جانب بالا، یعنی به شما برتری داشتن و کاروان از شما پایین تر بود، کاروان تجاریه. یعنی شرایط جغرافیایی و شرایط استراتژیک مسلمونا رو داره براشون توضیح میده. شما یه جایی بودید، گروه نظامی نسبت به شما بالاتر بود، کاروان تجاری نسبت به شما پایین تر بود، شما هم وسط. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. و اگر قرار قبلی برای جنگ هم میگذاشتید به توافق نمیرسیدید، یعنی یه عده نافرمانی میکردید، گوش نمیدادید. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، ولی خداوند شما را در برابر عمل انجام شده قرار داد، همون جنگ بعد که عمل انجام شده بود، تا کاری را که خداوند میخواست تحقق بخشد. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا هر کس هلاک شود از روی حجت و آگاهی هلاک شود و هر کس حیات واقعی مییابد از روی دلیل حیات بیابد. و ان الله لسمیع علیم، و همانا خداوند شنوای داناست. تو جنگ بعد کفار نه تنها از نظر سلاح و عدد برتری داشتن، بلکه از نظر منطقه استقرار هم برتر بودن، از این جهت هم به نفعشون بود و میتونستن از کنار دریای احمر یه راهی برای فرار پیدا کنن. ولی خداوند مسلمون ها رو با قصد مصادره اموال اون کاروان تجاری یک کاری کرد که درگیری ایجاد شه، یه فضای ایجاد کرد که جنگ ایجاد شه، تو عمل انجام شده قرار بگیرن. یعنی یه فضای امتحان خیلی جدی خداوند برگزار کرد، البته با وجود باز اختیار مسلمون ها دیگه، اختیارشون بود، میتونستن نجنگن، ول کنن برن، فرار کنن، راه فرار زیاد بود. تا خلاصه هر کس تو این مسیر میخواد وایسه ایمانش مشخص شه، هر کس هم میخواد دره دیگه عناد و لجاجتش مشخص شه. این که میفرماد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، این یعنی این که ما شما رو توی عمل انجام شده قرار دادیم، با وجود اینکه اختیار هم داشتید، هر کس ماهیت خودش رو با وجود روشنی و آگاهی، با روشنی و شفافیت نشون بده. آیه 43. از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، زمانی را که، یعنی به یاد آور این زمان رو که خداوند تعداد دشمنان را در خواب به تو اندک نشان داد. چرا؟ ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم. و اگر خداوند آنها را در دید تو زیاد نشان میداد، سست شده بودین و در کار جنگ نزاع کرده بودین، ولی خداوند شما را از اینا سالم نگاه داشت، اونا را به شما کم نشون داد، شما اعتماد به نفس پیدا کنید. انه علیم بذات الصدور، خداوند به آنچه در سینه ها هست آگاه است. آیه 44. و اذ یریکهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. و هنگامی که، یعنی به یاد آورین زمان رو که چون با دشمن برخورد کردید، خداوند دشمنان را در نظر شما کم جلوه داد، که شما به خود باوری برسید، اعتماد به نفس پیدا کنید، با جرأت به سمتشون حمله کنید، و شما را نیز در دیدگاه آنان اندک نشان داد. خیلی جالبه، هم کفار تو ذهن مسلمونا اندک دیده شدن، هم مسلمون ها تو ذهن کفار اندک دیده شدن. یعنی این نشون میده یکی از امدادهای غیبی خداوند تأثیر و تأثر تو ذهنیت هاست. چرا حالا اندک نشون داده شدن به کفار؟ برای اینکه اونا هم دست کم بگیرن. مسلمون ها کم دیدن جرأت پیدا کنن. خروجی روحیش این بود، خروجی اون ذهنیت برای مسلمون ها و مؤمنا این بود، اما خروجی ذهنیش برای کفار و مشرکین این بود که مسلمون ها رو دست کم بگیرن، دیگه تقاضای کمک از بقیه مردم مکه نکنن و با همین تعداد برن به جنگ و شکستشون قطعی بشه. این کار برای آن بود که خواست خداوند بود انجام گیرند. خداوند می‌خواست این اتفاق بیفته، یعنی پیروزی شما و شکست اونا با این ایجاد ذهنیت و با این نوع امداد غیبی. و الی الله ترجع الامور، و همه کارها به خداوند باز می‌گردد، یعنی اراده او نافذه، همه کارها به سمت او برمیگرده، اراده اویه که اثرگذار واقعیه. توحید یعنی این دیگه، یعنی آن چه که در نهایت اثرگذاره اون امر و اراده و اثر و فعل الهیه. آیه 45. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان فثبتوا. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه با گروهی در میدان نبرد روبرو شدید، ثابت قدم باشید، محکم. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، و خدا را بسیار یاد کنید، شاید که شما رستگار گردید. یعنی اگر شما ذکر خدا را هم بگید، برای رشد روحی شما و تقویت روحی شما اثر داره. آیه 46. و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. از خدا و فرستاده‌اش پیروی کنید و نزاع نکنید، با هم درگیر نشید، مراقب باشید، تو این مسیر درگیری با هم خیلی برای شما خسارت باره. فتفشلوا، زیرا که سست میشوید. در یه جامعه انقلابی نباید آدم‌ها با هم درگیر شن، اصلا باعث میشه سست شن، انرژیشون هدر بره. و تذهب ریحکم، و مهابت و قوتتان از بین میرود. اصلا ارزش و قدر و اعتبارتون میاد پایین، اون مهابت و صلابت و قوت و قدرتتون از بین میره، انرژیاتون سر این مسائل بیهوده و ناشیانه مصرف میشه. واسبرو و پایداری کنید، صبر پیشه کنید. ان الله مع الصابرین، همانا خداوند با صابران است. اینکه توی جامعه انقلابی آدم‌ها بعد حفظ ظاهر کنن، بی خودی به جون همدیگه نیفتن، با هم نزاع نکنن، به خاطر اینها، چون باعث سستیشون میشه، از بین رفتن اون مهابت و قدرتشون میشه. خیلی مهمه. آیه 47: ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله، و مثل کسانی نباشید که از روی سرمستی و خودنمایی و غرور و ریا در برابر مردم از خانه های خود خارج شدند به سمت جبهه و راه خدا را به روی مردم میبندند. والله بما یعملون محیط، و حال آنکه خداوند به کارهایشان احاطه دارد. میگه چون کاروان تجاری ابو سفیان از دست مسلمان سالم در رفت و رسید، به ابو جهل پیغام فرستاد که ما به سلامت رسیدیم به مکه، شما هم برگردید. ابو جهل مغرورانه گفت برگردیم؟ ما تا اینجا رسیدیم تا مسلمانان رو سرکوب نکنیم و به افتخار پیروزی بر اونها شراب ننوشیم و قدرت خودمون رو نشون ندیم، بر نمیگردیم. که این آیه در شأنشون نازل شد که خلاصه والله به ما یعملون محیط، خداوند احاطه داره به کاری که شما انجام میدید. آیه 48: و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم، و هنگامی را که به یاد بیارین زمان رو که شیطان کارهای آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد. کارهای کیا؟ مشرکان مکه رو تو جنگ بدر. چون شیطان یکی از حربه‌هاش اینه، میاد تو ذهن آدم‌ها، تو وجود آدم‌ها وسوسه می‌کنه، کارهای زشت رو زیبا جلوه میده. مثلا یکی از تکنیکای شیطانه، در روز جنگ بدر اومد کارهای زشتشون رو براشون زیبا جلوه داد. حالا چجوری زیبا نشون داد؟ اینجوری: و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. اومد به مشرکان مکه گفتش که امروز هیچ کس از مردم بر شما غالب نخواهد شد و من نیز پناه شما ام. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم. اما همین که دو لشکر به هم زدند، شیطان به عقب برگشت، فرار کرد ترسو و گفت من از شما بیزارم. انی ارا ما لا ترون، انی اخاف الله، من چیزی را میبینم که شما نمیبینید، همانا من از خداوند میترسم، بیم دارم، ترسو ام بود. حالا چی داشت میدید؟ اینکه فرشته ها دارن فوج فوج به یاری سپاه اسلام میان، شیطان داشت میدید. و الله شدید العقاب، و خداوند عقوبتی سخت دارد. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که به نقل در روایات در بهار الانوار جلد 56 صفحه 198 که میگه و ابلیس قد تصور فی صورت سراقه ابن مالک مدلجی که یؤید المشرکین و یخبر انه لا غالب لكم اليوم من الناس. میگن شیطان در روز جنگ بدر به شکل یکی از مشرکان مکه، یکی از سرشناسان قبیله بنی کنانه، یکی از آدمای مهمه در مکه به نام سراقه ابن مالک ظاهر شد و هی مشرکان مکه رو تحریک میکرد که برید جلو، امروز هیچ کس بر شما غالب نمیشه. اونم خب فرد سرشناسی بود که شیطان به شکل اون در اومده بود و همش این مشرکان رو به سمت جلو سوق میداد و مشرکان هم میرفتن هی کشته میشدن. بعد وقتی رسیدن به مکه، همه تقصیرا رو انداختن گردن همین سراقه ابن مالک و همه بهش میگفتن تو سبب شکست ما شدی، تو ما رو هی شیر میکردی، میفرستادی جلو، میرفتیم کشته میشدیم. بعد این سراقه ابن مالک قسم میخورد که اصلا مکه بیرون نیومده، من اصلا از شهر مکه خارج نشدم. بعدن معلوم شد که شیطان در قیافه همین سراقه ابن مالک رفته بوده، به اونها وعده پیروزی داده بوده، اونها رو شیر میکرده و البته خودش هم گذاشته و فرار کرده. یعنی اینه شیطان وسوسه میکنه، میندازه جلو، در باغ سبز هم نشون میده، میگه من پشتتم و اینا. بعد خودش موقع پای کار که میرسه، خب ترسوه دیگه، فوق العاده ضعیف و ذلیل. شیطان فقط وسوسه گر خوبیه، فوق العاده ضعیف و عاجزه. ترسید و فرار کرد و اینا رو انداخت تو این ورطه. آیه 49: اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. هنگامی که به یاد بیارین زمان رو که منافقان و بیمار دلان میگفتند دین مسلمانان مغرورشان کرده است. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، و کسی که بر خداوند توکل کند قطعا خداوند شکست ناپذیر و با حکمت است. یکی از مشکلاتی هم که مسلمان ها تو این جنگ داشتن همین بود، منافقان و بیمار دلان. حالا منافقان که تکلیفشون مشخصه، تو دلشون نفاقه، بیمار دلان مثلا اونایی که رذایل اخلاقی دیگه درشون هست. بیمار دلان یه عنوان کلی تری نسبت به نفاقه، یعنی هر منافقی بیمار دل هم هست، اما هر بیمار دلی لزوما منافق نیست، میتونه بیماری ها و رذایل اخلاقی دیگه داشته باشه. مثلا آدمی که ترس تو وجودشه میتونه فی قلوبه مرضون باشه، حرص تو وجودشه، طمع تو وجودشه، هر صفت رذیله در وجودش باشه، این میشه فی قلوبه مرضون. یکی از مرضهایی هم که در قلوب انسان ها میتونه باشه همین نفاقه. یعنی منافقان کسایی که بیمار دل بودن به بیماری نفاق، و بیمار دلان دیگه با رذایل اخلاقی دیگه، حالا ترسی، طمعی، حرصی، هر چی بوده، اینا میومدن یه جورایی مسلمان ها رو مسخره میکردن که بله اینا دینشون مغرور کرده و اینا، که حواست حواستون باشه که خلاصه تو این مسیر با آدمایی که این حرفای مزخرف هم میزنن برخورد میکنید، که البته با توکل به خدا اینا رو میشه رد کرد و اصلا مزاحمتی نمیتونن ایجاد کنن. آیه 50 و لو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و ای پیامبر، این سخنی است که خداوند داره به پیامبر میگه، اگر ببینی آن هنگام که فرشتگان جان کافران را میگیرند بر چهره ها و پشت های آنان ضربه میزنند و بهشون چی میگن؟ بچشید عذاب سوزنده را. اینجا خداوند با این آیه حضرت رسول و به مسلمون ها میگه ببینید شما که میکشید اونا هم یه همچین بلاهایی سرشون میاد، جان دادن کفار خیلی سخته. آیه 51 ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این کیفر دستاورد پیشین شماست، یعنی این چیزی است که خودتون پیش فرستادید، نتیجه کارهای خودتونه، وگرنه خداوند بر بندگان خود بسیار ستمگر، ظلام یعنی بسیار ستمگر نیست، این نتیجه اعمال خودشون. البته چون عمل با جزای عمل رابطه حقیقی داره، اون اعمالی که شما انجام دادید شما رو به یه جایی رسونده که وقتی ملائکه الهی میخوان جانهاتون رو بگیرن سخت جان میگیرن، خیلی بهتون فشار میاد، خیلی براتون سخته. آیه 52 حالا یه مثال تاریخی، کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، مثل روش فرعونیان و کفار پیش از آنان، این کفار و مشرکین مکه دقیقاً مثل اینا، کفروا به آیات الله فاخذهم الله بذنوبهم، پس خداوند نیز به کیفر گناهانشان آنان را گرفتار کرد. ان الله قوی شدید العقاب، همانا خداوند نیرومند دارای عقاب سخت است. مثل اینه که الان ما یه عده‌ای رو می‌بینیم یه روش غلطی دارن، مثلا میگیم نگاه عین مشرکین مکه، عین منافقان مدینه، عین فلانی تو تاریخ، عین فلان گروه، عین فلان فرد تو فلان نقطه تاریخی. این آیه 52 هم همینه، وقتی داره اونا رو مثال میزنه یه ارجاع میده به گذشته تاریخ، ببینید مثل آل فرعون روش اونا که کفر ورزیدن و ما هم اونا رو به کیفر گناهانشون اینجوری گرفتیمشون، گرفتارشون کردیم. آیه 53 حالا چرا اینجوریه؟ ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آن کیفر بدین سبب است که خداوند نعمتی را که به قومی عطا کرده تغییر دهنده نیست مگر آنکه آنان خودشان را تغییر دهند. خداوند یه نعمتی رو برای یه عده‌ای در نظر میگیره، بعد اینا از جلد خودشون در میان، تو مسیر غلطی قرار میگیرن، چه اتفاقی میفته؟ اون نعمتی که براشون در نظر گرفته شد تغییر میکنه، تبدیل میشه مثلا به نقمت. چرا؟ چون اینا خودشون رو تغییر دادن، یعنی خداوند شرایط بیرونی رو تابع جانهای درونی قرار داده تو این عالم، یه همچین قانون و قاعده و سنتی تو این عالم در جریانه. میگه اگر شما درونتون پاک بود من بیرونتون رو خوب میکنم، اصلاح میکنم، اگه درونتون عوض شد، ناپاک شد، بیرونتون هم عوض میشه ها. الان دیدی تو خیلی از جوامع مشکلات هست، همش دارن فکر میکنن ما بیرون باید چیکار کنیم، ما چه قانونی باید بذاریم، چند تا قانون باید عوض کنیم درست بشه، هیچ کدومش درست نمیشه. چرا؟ چون اصالت با درونه، شما باید اول آدم سازی کنید، تربیت آدم ها رو کنید. توی جامعه کلی گرفتاری و مشکلات و ظلم و فساد هست، تهش رو که میری نگاه میکنی میبینی افراد جامعه بی تربیتن، تو هر حوزه، تو حوزه سیاسی میرن یه جور بی تربیتی سیاسی دارن، تو حوزه اقتصادی میان یه مدل دیگه، سودجویی دارن، دلال بازی دارن. خب شما وقتی آدم تربیت نکردی با هیچ قانونی، با هیچ ساختاری در بیرون نمیتوانی شرایط رو ایدئال کنی. خداوند میفرماید شرایط بیرونی تابع جانهای درونیه، چون که جان دیگر جهان دیگر شود. وقتی ما میگیم قرآن مهجور تو جامعه اجرا نمیشه، همینه دیگه، به جای اینکه دنبال ساخت انسانها بریم هی دنبال اینیم که چند تا قانون بیرون افسار کنیم بزنیم به آدما کنترل شن، آدما هم هیچ مدلی کنترل نمیشن، این موجود دوپا هر جوری بخوای محدودش کنی بالاخره راه فرارشو پیدا میکنه. اینه که خداوند تو این آیه، تو سوره رعد هم داری مشابه این آیه رو، که خداوند بیرون رو تغییر نمیده مگر اینکه شما درونتون رو تغییر بدید. و ان الله سمیع علیم، قطعا خداوند شنوای داناست. مدیر قرآنی حضرت ولی است که تشریف میارن دنیا رو گلستان میکنه با یاران خوبی که در کنارشون هست، این نکته های قرآنی رو در سبک مدیریتشون اجرا میکنه، یعنی اول دنبال ساخت آدمه، جانهای پاک، آدمها رو عوض میکنه، بعد که آدمها رو عوض کرد یواش یواش دنیا هم میره به سمت گلستان شده. هنری که غیر معصوم نداره، مسئولین سیاسی ما عرضه کنترل بچه‌هاشون که هیچی، عرضه تربیت خودشون هم ندارن، از بس که تو فضاهای غرب و شرق و اینا درس خوندن بر اساس مبانی فکری اونا تحصیل کردن. آیه 54 باز یه مثال تاریخی، کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم. این دگرگونی روحیه مردم زمان تو همچون خوی فرعونیان است، آل فرعون و کسانی که پیش از آنان بودند، عین اونا، کذبوا به آیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون، که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند پس ما نیز به خاطر گناهانشان هلاکشان ساختیم و فرعونیان را غرق کردیم و کلون کانو ظالمین و همه آنها ستمگر بودند، حقش خودشون بود، جزای ظلم و ستم خودشون بود. دو بار آل فرعون و گذشتگان رو خداوند تو این آیات مثال میزنه، بعد از دو تا نکته که تو دو تا آیه میگه، یکی به واسطه کفر کافران، یکی هم به خاطر عوضی شدن جانها. آیه 55 ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قطعاً بدترین جنبندگان نزد خداوند آنانند که کافر شدند پس ایمان نمی آورند. در چند تا آیه قبلم خوندیم کسانی که تعقل نمی کنند. اینجا میفرماید کسانی که ایمان نمی آورند. این دوتا حتماً به هم مربوطه. انسان عاقل حتماً انسان دیندار و مؤمنی خواهد شد به معنی واقعی کلمه، و اصلا دینداری انسان عاقل به درد میخوره. انسانی که بدون عقل دینداری کنه خیلی خسارت میزنه، مثل خوارج نهروان عمل میکنه. یه شمشیری تو دستشه اما چشمش بسته است، نمیدونه بعد کدوم وری بزنه. به یه چیزی اعتقاد داره ولی نمیدونه کجا بعد اونا رو به کار ببنده. بدترین جنبندگان بی ایمان هان، بدترین جنبندگان بی عقل ها و بی خردان، اینا که خوش عقل نیستن، خیلی آسیب میزنن. قرآن خیلی تعبیر قشنگ و نافذی داره، بدترین جنبندگان. آیه 56 الذين احدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. این بدترین جنبندگان نزد خداوند ادامه آیه قبل آنانند که از ایشان پیمان گرفته ای پس پیمان خود را هر بار می شکنند و اهل تقوا و پروا نیستند. اشاره داره به یهود که با پیامبر پیمان بسته بودند که به مشرکان کمک نکنند، در صدد آزار مسلمان ها بر نیان، ولی پیمان خودشون رو شکستند و تو بعضی جنگ ها مثل بحث جنگ خندق و اینا به مشرکین کمک میکردن، اسلحه میفروختن، با اونها توانی داشتن. بدترین جنبندگان اینان، ایمان نمیارن، اهل نقض پیمان هم هستن، اینقدر خبیث. آیه 57 فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. پس هرگاه در جنگ با آنان درگیر شدی پشت سرهای آنان را به وحشت افکنده و متفرق ساز، باشد که پند گیرن، یعنی بیدار شن دست از این توطئه هاشون بردارن، اینجوری قاطعانه باشون برخورد کن. آیه 58 و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء. و اگر با نشانه هایی از گروهی خوف آن داشتی که در پیمان خیانت کنند، یک سر پیمان را لغو و به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد. ان الله لا يحب الخائنین، همانا خداوند خائنان را دوست ندارد. یعنی ای مسلمانان، ای انقلابی ها، ای کسانی که در مسیر مبارزه قرار گرفتید، بدونید اینا هم هست. بحث خیانت، بحث کارشکنی، بحث عهدشکنی، اینا تو مسیرتون هست، باید با این موانع مبارزه کنید و برید جلو و یک رفتار کاملا سیاستمدارانه و حتی در جاهای قاطعانه بر علیهشون داشته باشید. و آیه 59 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، و کفار خیال نکنند که جلو افتاده اند، انهم لا يعجزون، قطعا آنها شما را ناتوان نمی سازند. اگر شما طبق آموزه هایی که بهتون داده میشه حرکت کنید و طبق همین دستورالعمل ها پیش برید، دونستن و به کار بستن معارف این سوره انفال برای جامعه انقلابی، خصوصا وقتی که در موضع استضعافه، در موضع پدافندی دفاعیه، مثل امروز که دقیقاً ما هستیم در بحث جبهه مقاومت، چون اگر ما طبق این دستورالعمل ها عمل کنیم، تمام امدادهای غیبی که خداوند متعال تو این آیات سوره انفال فرموده مشمول یه جامعه انقلابی با تقوا و با اخلاص میکنه. ولی اگر خدای نکرده ما یه انقلابی هایی باشیم که به ظاهر انقلابیم اما اهل تقوا و اخلاص نباشیم، مطمئن باید باشیم که این امدادهای غیبی و اون نصر و پیروزی که خداوند گفته فقط از ناحیه منه، از جای دیگه نمیتونید گیر بیارید، قطعاً شامل حال ما نخواهد شد. انشالله که به نور این آیات حرکت کنیم و کم کم خودمون رو از اون موضع پدافندی و استضعاف در بیاریم، رشد کنیم، بیایم بالا و انشالله در موضع آفندی و تهاجمی قرار بگیریم که بتونیم انشالله وظیفه زمینه سازی ظهور رو که امروزه بر روی دوش ماست به بهترین وجه ممکن و با یه حرکت رو به جلو انشالله داشته باشیم. انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.